ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد بررسی دوسیه 3 ماهین سابق وزارت داخله که به فساد اداری متهمند، گزارشات مفصل سالانه در رابطه با مسائل مختلف افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد تا دقایق بعد در خبرهای جهان از مقیم نائب میشنوید که تلفات 2 انفجار بم در بازار مرکزی شهر بغداد به 28 کشته و حداقل 54 زخمی رسیده است. بر اساس هدایت قصر سفید، دیپلمات‌های روسی امروز از 2 تأسیسات تفریحی در حومه شهرهای واشنگتن و نیویورک خارج شدند. اما قبل از آن که خبرهای جهان را آغاز کنیم، نظیفه محبوبی با خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. نزدیکان سرپرست ولایت بلخ میگویند در جریان مذاکره میان رئیس جمهور و عطا محمد نور برخی توافقات میان دو طرف صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا 3 روز دیگر شاهراه کندهار هلمند برای ترافیک باز خواهد شد. و پلیسی جرگه افغانستان از بیشتر شدن آلودگی هوا در شهر کابل به حکومت هشدار میدهد. تفصیل خبرها. نزدیکان سرپرست ولایت بلخ میگویند در جریان مذاکره میان رئیس جمهور و عطا محمد نور برخی توافقات میان دو طرف صورت گرفته است. فرهاد عظیمی عضو ولیسی جرگه و یکی از افراد نزدیک به عطا محمد نور میگوید در آینده نزدیک پس از توافق با رئیس جمهور، آقای نور از وظیفه‌اش به عنوان سرپرست ولایت بلخ کنار خواهد رفت.
موقعی که نتایج نهایی مذاکرات به دست بیاید، او وقت است که این مسئله هم تنظیم بشه. 100% در تعیین والی جدید بلخ آقای نور سهم خواهد داشت.
آقای عظیمی بار دیگر تاکید می‌ورزد که ناکامی عبدالله سبب شد تا عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد مذاکرات با ارگ گردد. در این باره ریاست جمهوری بر ریاست اجرایه تا کنون اظهار نظر نکردند. در این اواخر بر اساس برخی گزارش‌ها مذاکرات میان نور و ارگ بیشتر شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا 3 روز دیگر شاهراه کندهار هلمند برای ترافیک باز خواهد شد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تهدیدات امنیتی در مسیر این شاهراه حل شده، اما بازسازی دوباره پل‌های تخریب شده سوی مخالفان مسلح 3 روز زمان میبرد. این بار نخست نیست که شاهراه هلمند کندهار به علت ناامنی مسدود شده است، بلکه حدود 4 ماه پیش نیز برای مدت نسبتاً طولانی این شاهراه برای ترافیک مسدود بود و پس از آن راه اندازی عملیات صورت گرفته است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پلیسی جرگه افغانستان از بیشتر شدن آلودگی هوا در شهر کابل به حکومت هشدار داد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه از حکومت خواست تا اقدامات عملی را در این راستا روی دست گیرد.
منتظر همی هستیم که پلها یک بار دیگه بازسازی شود. پلها را تروریست ها تخریب کردن، باید ترمیم شود. تهدیدات امنیتی اندکی بود و ما این تهدیدات را رفع کردیم.
این در حالی است که شماره از اعضای ولیسی جرگه امروز در مورد بیشتر شدن آلودگی هوا در شهر کابل در تالار عمومی این جرگه اعتراض کردند. آنان همچنان حکومت را به ناتوانی در این زمینه متهم کردند. خبرهای افغانستان را شنیدید. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب همراه باشید.
قانونگذاران ایرانی به حکومت هشدار دادند که شوهر یک جفت ایرانی زندانی به خاطر اعتصاب غذایی که در یک وضعیت سی وخیم قرار دارد رها شود. به گفته خبرگزاری ایسنا، الیاس حضرتی یکی از اعضای جنای اصلاح طلب مجلس با صادق لاریجانی قاضی قضات ایران نوشته که آرش صادقی پس از 70 روز اعتصاب غذایی و نخوردن غذا در وضعیت صحی قرار دارد و مرگ وی عواقب جدی سیاسی به دنبال خواهد داشت. انفجار دو بم در یک بازار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق 28 کشته و حداقل 54 زخمی به جا گذاشته است. پلیس و مقامات ساعت عامه عراق با تایید این خبر میگویند انفجارها در یک بازار پرازدحام منطقه السیناک بغداد رخ دادند. پلیس همچنان گفت که هر دو انفجار در نتیجه بمبگذاری انتحاری بود. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در صفحه اینترنتی خود مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. بر اساس ادعای قصر سفید، دیپلمات‌های روسی امروز از دو تأسیسات تفریحی در عمه شهر واشنگتن و نیویورک خارج شدند. به این دیپلمات‌ها که از سوی اداره آمریکا به جاسوسی متهم شده بودند، تا چاشت امروز وقت داده شده بود که این تأسیسات را ترک کنند. آنها تا پیشین امروز توسط بس‌های کوچک که نمبر پلیت دیپلماتیک داشتند، از این محلات انتقال یافتند. قصر سفید گفت روس‌ها از این ساختمان‌ها برای برگزاری جلسات استخباراتی کار می گرفتن. سرگی پتروف جنرال کنسول روسیه در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا امریکا امروز به خبرنگاران گفت:
We think that it would be right.
به نظر من این حق باید نه تنها به عنوان یک دیپلمات بلکه منعیس یک انسان داده شود تا از برگزاری سال نو و تعطیلاتان لذت ببرند. تا جایی که می دانم دیپلمات های امریکایی در شب سال نو جشن می گیرند. تصمیم خروج دیپلمات‌های روسی از آمریکا بخشی از تصمیم قصر سفید است که در پاسخ به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حملات انتحاری اتخاذ شده است. روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا فوراً قطعنامه‌ای را در حمایت از توافق آتش‌بس به میانجیگری روسیه در سوریه تصویب کند. بر اساس طرح این قطعنامه که از سوی روسیه ترتیب شده، آتش‌بس و ملاقات میان حکومت سوریه و نیروهای مخالف مسلح آن با بخش مهم پروسه سیاسی تحت رهبری سوریه که توسط سازمان ملل متحد تسهیل شده مبدل می‌شود. مسکو این ملاقات را برای اواخر ماه جنوری در قزاقستان سازماندهی می کند. و نرخ نفت امسال در جریان 7 سال گذشته با بلندترین قیمت رسیده است. افزایش در قیمت نفت پس از پیوستن روسیه و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خارج از سازمان اوپک با این سازمان صادرکننده نفت صورت می‌گیرد. هدف یکجا شدن این کشورها با سازمان اوپک جلوگیری از اشباه بازار نفت در جهان بوده تا بتوانند نگرانی‌ها در مورد نرخ نفت را کاهش دهند. نرخ تیل خام با بلند رفتن 52% در لندن و 45% در نیویورک بیشترین بلند رفتن نرخ نفت بعد از سال 2009 میلادی با شمار می رود. روسیه با یک جا کردن متحدین خود قزاقستان و آذربایجان به یک توافقنامه در اجلاس ماه گذشته نقش مهم را در معامله بلند بردن قیمت نفت ایفا کرد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد از این قرار است. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 19، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 13، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. مزار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. و کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. لوی سالنوالی افغانستان میگوید دوسیه های 3 معین وزارت داخله که به فساد متهمند تکمیل نشده است. صحبت در مورد عدم هماهنگی بین حکومت و قوای مقننه. یک شخص نزدیک به عطا محمد نور والی بخت میگوید والی بعد این ولایت از افراد آقای نور خواهد بود. باشندگان کندهار از مسدود بودن شاهراه بین هلمند و کندهار شکایت دارند. روسیه از ملل متحد خواسته مسوده قطعنامه آتش بس در سوریه را تصویب کند. در نیمه دوم صحبتی داریم در موردی که باز هم یک زن سرمعلمه در سر پل سربریده شد. برخوردها در بعضی ولسوالی های سر پل هنوز هم ادامه دارد. در این بخش برنامه صحبت های مفصل در مورد تحولات اقتصادی و سیاسی افغانستان و همچنان دستاورد های ماموریت قاطع در افغانستان در یک سال گذشته هم صحبت های مفصل داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، روی سالنوالی افغانستان میگوید بررسی دوسیه های سیموین پیشین وزارت داخله که متهم به فسادند تا کنون تکمیل نشده است. سخنگوی این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بررسی این قضایا یک هیئت موظف شده است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید دوسیه های مربوط به فساد اداری سه معین پیشین وزارت داخله هنوز هم تحت بررسی قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به این قضایا یک هیئت موظف شده است و گفت این هیئت تلاش میکند تا جزئیات قراردادهای سالهای گذشته وزارت داخله را دریابد تا سطح فساد در این دوسیه ها مشخص گردد.
تا فعلا هیئت ما در ابتدا خواستند امو قراردادهایی را که از سالهایی که در این حکم تذکر یافته وزارت امور داخله مطالبه و مورد مطالعه و غیر خود قرار بدن تا اینکه در او قراردادا دریافت گردد که تا چه حد کدام اشخاص و افراد دخیل بوده.
نزدیک به یک ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی با صدور یک حکم مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی سه معین پیشین وزارت داخله را به اتهام دست داشتن به فساد اداری ممنوع الخروج اعلام و به لوی سارنوالی معرفی کرد. به اساس معلومات این افراد در بین سالهای 1391 تا 1394 خورشیدی به سه معینان محافظت عامه وزارت داخله ایفای وظیفه کردند. برخی منابع گفتند که در هنگام ماموریت این افراد هزاران میل سلاح و مهمات ناپدید شده است. این در حال است که تاکنون هیچ مقام بلند رتبه دولتی در پیوند به دست داشتن به فساد اداری محاکمه نشده است. اما نهادهای مبارزه با فساد اداری همواره تاکید کردند تا قانون بر همه باید یکسان تطبیق شود. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل حقوقی میگویند بر بنیاد قانون اجرات جزایی بررسی قضیه باید در جریان 15 تا 30 روز تکمیل شود. سبحان مصبا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تأخیر در بررسی چنین قضایا میتواند زمینه فساد را فراهم سازد.
قضایا و ساتن دا یو نو فساد ده.
نگهداری قضایا برای مدت طولانی به ذات خود یک نو فساد است. این مسئله است که بارها مردم از آن شکایت کرده اند. قضایای وجود دارد که برای سالها محاکمه آن به تأخیر افتیده است. اما چرا وقت قانون نافذ می شود باید تطبیق شود؟
شمار دیگر از آگاهان حقوقی میگویند ضعف حاکمیت قانون سبب شده تا قضایای مربوط به فساد اداری با جدیت دنبال نگردد. موسی فریور یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تجارب گذشته نشان داده است که برخی از افراد در جریان تحقیق دوسیه هایشان از این کشور فرار کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه افغانستان ادای وزارت خارجه را در خصوص فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور در سال گذشته جهت تصویب به این جرگه به اساس خواند. اما مقامات وزارت خارجه افغانستان می گویند آنان یک سال پیش خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را پس از تدوین به کمیسیون امور بین المللی این جرگه تسلیم دادند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در حالی که حکومت افغانستان تاکید میکند که خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را یک سال قبل برای تصویب به اولیس جرگه فرستاده، همه هیئت اداری این جرگه از این مسئله ابراز بی‌خبری میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس اولیس جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت پس از رد خطوط اساسی سیاست خارجی از سوی این جرگه برای آوردن اصلاحات در سال 1391 حکومت آن را دوباره برای تصویب به اولیس جرگه نفرستاده است.
خطوط اساسی سیاست جمهوری اسلامی افغانستان که بنابر موجودیت نواقص
به اکثریت آرا حاضر در مجلس رد گردید، قبلا ارسال شده به جانب حکومت، از او زمان به این طرف حکومت توفیقی را نیافته که این را دوباره مجدد بازنگری کرده تدوین کنه برای تصویر روان بکنه.
پیش از این نیز اعضای ولسی جرگه در نشست‌های عمومی از کن کاری حکومت در جهت فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی کشور انتقاد کردند. رئیس این جرگه در جریان سال جاری در یکی از نشست‌های عمومی از حکومت خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را برای تصویب به این جرگه بفرستد. خواستیم نظر سخنگوی وزارت خارجه را در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما فرامرز سمنا رئیس بخش مطالعات استراتژیک این وزارت در مورد فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور به ولسی جرگه گفت:
از 94 خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در 15 ماده که در کمیسیون‌های متعدد داخل تصویب شده بود و در اون کمیسیون‌ها نمایندگانی از نشان و جرگه و بولیسی جرگه هم حضور داشتن در کمیسیون‌ها، همو مصوبه ابتدایی از او روان شد به کمیسیون روابط بین‌الملل بولیسی جرگه از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی و تا اکنون هیچ پاسخی ما از پارلمان دریافت نکردیم.
آقای تمنا میگوید که خطوط اساسی سیاست خارجی در 8 بخش سیاسی، امنیتی، حقوقی، انکشاف اقتصادی، علمی و تکنولوژی و روابط افغانستان با سایر کشورها تدوین گردیده است. کارشناسان بخش امور بین المللی مشخص بودن خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را برای تعیین روابط افغانستان با کشورهای همسایه و جهان مهم میدانند. امید عزیزی یکی از این کارشناسان میگوید مشخص شدن خطوط سیاست خارجی افغانستان نقش اساسی را در بخش تجارت و اقتصاد مردم، صلح و مشخص شدن جایگاه استراتژیک افغانستان در منطقه و جهان بازی میکند. اما وی میگوید که عدم هماهنگی میان حکومت و ولسی جرگه و وابسته بودن برخی اعضای این جرگه به کشورهای خارجی سبب شده است تا خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور در حالت سردرگمی قرار گرفته و تصویب آن با تأخیر روبرو گردد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد عدم هماهنگی بین حکومت و قوای مقننه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در تعیین والی آینده بلخ، سرپرست کنونی این ولایت سهم خواهد داشت. فرهاد عظیمی، عضو ولسی جرگه و یکی از افراد نزدیک به عطا محمد نور، با بیان این مطلب میگوید در آینده نزدیک پس از حاصل شدن توافقات با رئیس جمهور، آقای نور از وظیفه‌اش به عنوان سرپرست ولایت بلخ کنار خواهد رفت. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
نزدیکان سرپرست ولایت بلخ میگویند در جریان مذاکره میان رئیس جمهور و عطا محمد نور برخی توافقات میان دو طرف صورت گرفته است. فرهاد عظیمی یکی از چهره های نزدیک به سرپرست ولایت بلخ و عضو ولسی جرگه میگوید پیش شرط درباره کنار رفتن عطا محمد نور از ولایت بلخ در جریان این مذاکرات وجود ندارد، اما به گفته وی قرار است پس از توافقات کلی با رئیس جمهور آقای نور از سمت کنونیش کنار رود. عظیمی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در تعیین والی آینده بلخ آقای نور نقش خواهد داشت.
موقعی که نتایج نهایی مذاکرات به دست بیاید او وقت است که این مسئله هم تنظیم بشه. 100% در تعیین والی جدید بلخ آقای نور هم خواهد داشت و با موافقت آقای نور کسی که والی بلخ میشه مقرر خواهد شد.
در این باره ریاست جمهوری و اداری مستقل ارگان‌های محلی تا هنوز اظهار نظر نکردند. از دو هفته به این سو بحث‌ها درباره مذاکرات رئیس جمهور و سرپرست ولایت بلخ داغ شده است. نزدیکان آقای نور گفتند ناکامی عبدالله عبدالله سبب شده است تا آقای نور با نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد گفتگو با رئیس جمهور شود. سخنگویان ریاست اجراییه تا حال از اظهار نظر در مورد گزارش‌های مرتبط به این مذاکرات خودداری کردند. اما پیش از این سید آقا فاضل سانچارکی و داود اساس دو تن از مشاوران رئیس اجرایی گفته بودند که مذاکرات آقای نور از آدرس شخصی است، نه به نمایندگی از تیم اصلاحات و همگرایی. برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که ناتوانی عبدالله عبدالله در عمل کردن وعده هایش سبب فاصله گرفتن برخی حامیانش از وی شده است. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی آقای عبدالله را یک سیاستمدار بی جرأت خواند.
اون چی که از آقای عبدالله امید برده میشد که در حکومت مشترک 50-50 شاید به نفع تیم خود یا به نفع همو ختمه شیرا که مطرح کرده بود گامای بربر، ولی متاسفانه اون آرزوها و یأس و ناامیدی تبدیل شد و آقای عبدالله ثابت کرد که سیاستمدار مدبر، مطمئن و با جرأت نیست.
خواستیم در این باره با یکی از سخنگویان ریاست اجرایی صحبت کنیم، اما امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفت این ریاست درباره گزارش‌های مرتبط با مذاکره رئیس جمهور و عطا محمد نور تبصره نمی کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
باشندگان ولایات کندهار و هلمند می گویند مسدود بودن شورای این دو ولایت مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است. رئیس شورای ولایتی هلمند روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی دلیل مسدود بودن شورای هلمند کندهار را ضعف و عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان در این مسیر می خواند. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید تهدیدات امنیتی موجود در شورای هلمند کندهار رفع شده و به زودی این مسیر برای ترافیک باز خواهد شد. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
شورای ولایتی هلمند و باشنده های قندهار می گویند مسدود بودن شهرهای هلمند قندهار برای مردم مشکلات زیاده را به میان آورده و روی زندگی باشنده های این دو ولایت تاثیر بدی گذاشته است. محمد کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند می گوید هرچند سکندک و صدها نیروی امنیتی در مسیر قندهار هلمند وجود دارد، اما حدود 7 روز می شود که این مسیر بنابر ناامنی ها و تخریب چندین پلچک سوی طالبان برای ترافیک مسدود است و روزشان به در صحبت و رادیو آزادی علت دوباره مسدود شدن شهرهای هلمند قندهار را ضعف و عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان در این مسیر میخواند.
میان نیروهای امنیتی هماهنگی وجود ندارد. هر کس روز خود را میگذراند. مخالفین و دشمن هم از قوت بزرگ برخوردار نیستند که بتوانند هر روز پوسته های ما را بگیرند و یا این راه را مسدود کنند. متاسفانه علت ضعف خود ماست. بی تفاوتی و بی ظرفیتی در نظامیان خود ما است.
محمد قاسم یکی از باشنده های ولایت قندهار نیز گفت که نه مریض، نه تجار و نه هم فرد عام می تواند از قندهار به هلمند و یا هم از هلمند به قندهار رفت و آمد داشته باشد.
طالبان در این راه وجود دارند. بالای مردم عام فایر میکنند. مردم میگویند که در شب اگر برای ما مریض زن پیدا شود ما نمیتوانیم به قندهار برویم و نه هم میتوانیم به شهر هلمند خود را برسانیم. مشکلات زیادی موجود است. براننده ها، مردم ملکی و دولتی و به هر فرد در این مسیر مشکل وجود دارد.
این بار نخست نیست که شهرهای هلمند قندهار به دلیل ناامنی مسدود شده است، بلکه حدود 4 ماه قبل نیز برای مدت نسبتاً طولانی این شهرها برای ترافیک مسدود بود و پس از راه اندازی عملیات باز شد. شهرهای هلمند قندهار یکی از ناامن‌ترین مسیر عنوان می شود که همواره شماری از مسافران و راننده ها از نبود امنیت در این شهرها و عدم مسئولیت جانشان شکایت کرده گفتند که مخالفین مصالح دولت در این شهرها ماین‌گذاری می کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که تهدیدات امنیتی موجود در شهرهای هلمند قندهار رفع شده و به زودی این مسیر برای ترافیک باز خواهد شد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت:
منتظر همی هستیم که پلها یک بار دیگه بازسازی شود. این پلها را تروریست‌ها تخریب کردند، باید ترمیم شود. تهدیدات امنیتی اندکی بود و ما این تهدیدات را رفع کردیم. فقط همین 2-3 روز این را باز میشه. انشاءالله پل ترمیم میشه و سایت مردم در او عبور و مرور خواهد کرد.
محمد کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند گفت که حدود 4 ماه قبل در عملیات بازگشایی این مسیر نیروهای امنیتی افغان در کنار تلفات خسارات سنگینی را نیز متحمل شدند، اما به دلیل بی‌توجهی نتوانستند امنیت آن را حفظ کنند. باشنده های ولایت قندهار و هلمند از حکومت میخواهند تا شاهراه لشکرگاه قندهار را هر چه زودتر باز کرده و برای حفاظت آن توجه جدی داشته باشند. در غیر آن، به گفته آنان، مردم باز هم با مشکلات امنیتی، صحی، اقتصادی و برخی مشکلات دیگر مواجه خواهند شد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
باز هم یک زن دیگر که سرمعلمه بود در سر پل قربانی خشونت شده و افراد نامعلوم سر او را بریدند. همزمان با آن گفته می شود مقامات سر پل و مردم قومی خبر دادند که یک برادر و یک خواهر قرار است از سوی طالبان در کوهستانات این ولایت به اتهام عمل نامشروع سنگسار و یا هم محکمه صحرایی شوند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر در این مورد از ولایت سر پل گزارش می دهد.
همزمان با پایان سال 2016 میلادی هنوز هم شماری از زنان در ولایت سرپل قربانی سنگسار و محکمه صحرایی می شوند. نسیم آرزو رئیس امور زنان ولایت سرپل با ابراز نگرانی بد امنی ها و حضور و حاکمیت حراس افکنان را در مناطق مختلف این ولایت دلیل افزایش همچو قضایا و خشونت ها علیه زنان می داند. خانم آرزو گفت در یکی دو روز گذشته یک خانم که در یکی از مکاتب ولسوالی سانچارک سرمعلم بود توسط افراد مسلح ناشناس در قریه لتی مرکز سرپل تیرباران و بعدن سر بریده شده است.
و این خانم یک خانم سرمعلمی مکتب بود که توسط افراد اشخاص ناشناس که هیچ او اشخاص دیدگیر نشد پیدا نشد اما افراد مسلح بود غیر ناشناس که طالبا هم میره بر گردن نگرفت منتا افراد اشخاص ناشناس مسلح بود که خانم سرمعلم را تیرباران کنم به مسیر رای مکتب رسید همون که مکتب سرمعلم بود.
خانم آرزو میگوید خشونت علیه زنان و محکمه صحرای زنان در ولایت سرپل روز تا روز در حال افزایش بوده و یگانه علت این خشونت ها ناامنی است. در همین حال ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل گفت مخالفین مسلح دولت تصمیم دارند تا یک برادر و یک خواهر را در ولسوالی کوهستانات سرپل به جرم روابط نامشروع در بین مردم سنگسار و یا هم محکمه صحرایی کنند. امانی همچنان گفت
همچون مورد این قرار است اتفاق بیفته در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل که یک برادر و یک خواهر به جرم روابط نامشروع طالبا دین روز هم تران طالبا در ولسوالی کوهستانات جلسه باشتن نشستن که آیا اینا را سنگسار بکنه یا اعدام. هنوز به نتیجه نهایی نرسیدن. ما هم از طریق بزرگای محل و وارد عمل شده تلاش داریم تا این نجات بتیم.
امانی میگوید ولسوالی کوهستانات از 1.5 سال به این سو در تسلط مخالفین قرار دارد و این ولسوالی به مرکز آموزش، تربیه و پرورش طالبان تبدیل شده، دسترسی دولت به آنجا اندک است. مسئولان ریاست امور زنان ولایت سرپل میگویند هرچند شمار خشونت ثبت شده علیه زنان در سال 2016 میلادی نسبت به سال گذشته افزایش نیافته، اما محاکمه صحرایی، قتل و سنگسار امسال نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حکومت روسیه مسوده ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده و از این شورا خواسته است با تصویب این مسوده آتشبس سوریه را تایید کند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید امیدوار است کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به این مسوده رأی مثبت بدهند. آتشبس سوریه پنجشنبه شب آغاز شد و با وجود درگیری های پراکنده در اطراف دمشق گفته می شود در کل این آتشبس رعایت شده است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
روسیه روز جمعه مسوده یک قطعنامه را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع کرد. در صورت تصویب این مسوده آتشبس سوریه را تایید خواهد کرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است کشورهای عضو شورای امنیت تغییراتی را که می‌خواهند می‌توانند در این مسوده بیاورند. او افزود که متن بازنگری شده این مسوده امروز برای رأی‌گیری به شورای امنیت پیشکش می‌شود. ویتالی چورکین ابراز امیدواری کرد که اعضای شورای امنیت این مسوده را تصویب کنند. دیپلمات های غربی در شورای امنیت گفتند این مسوده را مطالعه می کنند و در این خصوص عجله نخواهند کرد. با آنکه از درگیری های پراکنده در اطراف دمشق و ولایت حما گزارش شده، اما در کل ظاهرا آتشبس سوریه توسط هر دو طرف درگیر رعایت شده است. آتشبس پنجشنبه ساعت 12 به وقت محلی آغاز شد. این اقدام یکی از عمده ترین گام ها برای پایان دادن به جنگ 5 ساله سوریه دانسته می شود. در جنگ سوریه تا به حال هزاران نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بیجا و فراری شدند. توافق آتشبس روز چهارشنبه توسط رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اعلان شد. مسکو میگوید روسیه و ترکیه به حیث میانجیگران این توافقنامه تضمین کننده های این آتش بسند. رهبران هر دو کشور این توافق را که شامل آتش بس و تلاش برای برگزاری مذاکرات صلح می شود فرصت خوب برای حل بحران سوریه دانستند. سفیر سوریه در سازمان ملل متحد سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که مذاکرات صلح به زودی ممکن میان رژیم بشار الاسد و مخالفان مسلحش برگزار شود. ویتالی چورکین از شهر آستانه به حیث میزبان احتمالی مذاکرات صلح یاد کرده است. چورکین گفته که با استیفن دمیستورا نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه صحبت کرده و آقای دمیستورا به برگزاری نشست آستانه علاقه‌مندی نشان داده است. این دیپلمات روسی از سازمان ملل خواسته که در مذاکرات صلح سوریه نقش فعال و برجسته داشته باشد.
تشکر از امید مرزبان. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. مقیم نایب در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
نزدیکان سرپرست ولایت بلخ میگویند در جریان مذاکرات میان رئیس جمهور و عطا محمد نور برخی توافقات میان دو طرف صورت گرفته است. لوی سرانوالی افغانستان میگوید به عملی کردن آن حکم رئیس جمهور متعهد است که خواستار تحقیق در مورد فساد اداری در وزارت امور داخله شده است. درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ولسوالی سانچارک سرپل جریان دارد. قانونگذاران امریکایی در ارتباط با وضعیت صحی شوهر یک زندانی ایرانی اجدار داده خواهان راهی همسر وی از زندان شدند. انفجار دو بم در یک بازار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق 28 کشته و حداقل 54 زخمی به جا گذاشته است. روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا فوراً قطعنامه را در حمایت از توافق آتش‌بس به میانجیگری روسیه در سوریه تصویب کند. و بر اساس هدایت قصر سفید، دیپلمات‌های روسی امروز از دو تأسیسات تفریحی در حومه شهر واشنگتن و نیویورک خارج شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم همیرا لوکوزای مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
مسابقات سنوکر با انتخاب سه چهره برتر پایان یافت. منور شهزاد، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سالم محمد سالم مقام اول، نادرخان سلطانی مقام دوم و زمره حساس آیز مقام سوم در این مسابقات شدند. بر اساس معلومات آقای شهزاد، این مسابقات میان 70 ورزشکار شهر کابل به هدف شناسایی چهره‌های برتر و همگانی ساختن بازی سنوکر را اندازی شده بود که امروز پایان یافت. میدان کرکت ولایت خوست با معیارهای بین المللی افتتاح شد. عزیزالله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این میدان که گنجایش حدود 10 تا 16 هزار تماشاچی را دارد، روز گذشته با انجام یک مسابقه دوستانه تیم ملی کرکت افتتاح شد.
وقتی که ما میخواهیم که عضویت شورای دائمی که کرکت بین المللی را به دست بیارم، باید یک 5 یا 6 میدان بین المللی را باید داشته باشیم. سری از کار روان است. ببینیم چی در آینده ما
آقای فضلی افزود این میدان به هزینه 22 میلیون افغانی از بودجه کرکت بورد و 800 هزار یورو کمک جرمنی ساخته شده است. به اساس معلومات آقای فضلی، قرار است در آینده نزدیک در 5 زون افغانستان میدانهای بین المللی معیاری ساخته شود. و با ادامه مسابقات لیگ فوتبال انگلستان، امشب چندین مسابقه صورت می‌گیرد. با اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، قرار است تیم فوتبال منچستر یونایتد با میدلزبرو در میدان ورزشی آلترافورد با هم روی نمایند. همچنان تیم فوتبال چلسی با استوک سیتی امشب به مسافه هم به میدان می‌روند. این دو مسابقه ساعت 7:30 به وقت افغانستان برگزار می‌شود. همچنان با ادامه این لیگ، تیم فوتبال لیورپول با منچستر سیتی ساعت 10 شب به وقت افغانستان در میدان ورزشی انفیلد با هم رقابت میکنند.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مقامات محلی ولایت سرپل میگویند مخالفین مسلح دولت شب گذشته بالای مرکز ولسوالی یاد هم ولسوالی یاد این ولایت حمله کرده و صبح امروز در مربوطات ولسوالی سنچارک نیز تحرکاتشان را آغاز نمودند. فعلا جنگ بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت به شدت جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارش عالم رحمانیار از ولایت سرپل.
با گرم شدن هوا بار دیگر ولسوالی های صیاد و سنچارک ولایت سرپل در اوج سقوط قرار گرفته است. محمد ظاهر وحدت والی سرپل به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت شب گذشته از سه استقامت بالای مرکز ولسوالی صیاد این ولایت حملات گسترده و تهاجمیشان را آغاز نمودند که جنگ تا ساعت یک بجی شب ادامه داشت. والی سرپل می گوید در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی افغان و خیزش‌های مردمی در آن درگیری 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 12 تن دیگرشان زخمی گردیدند. آقای وحدت از کشته و زخمی شدن 3 تن از نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی را نیز در این درگیری تایید می‌کند و می‌گوید مخالفین مسلح دولت صبح امروز حملات گسترده و تهاجمی دیگر را بالای قرای تبر و تقای خاجی ولسوالی سانچارک این ولایت نیز آغاز کردند و جنگ به شدت تا هنوز در این مناطق جریان دارد.
نیروهای موجود در سنگچارک دستبکار شده، اونا با کمک خیزش های مردمی که در ساحه بودن، نیروهای امنیتی که در ساحه بودن، نیروهای کمکی از پلی ولسوالی سنگچارک اعزام شده و ما تا لحظات بعد سعی میکنیم که نیروهای بیشتر با ساحات آسیب پذیر انشاءالله اعزام بکنیم و همچنین در تلاش هستیم که حمایت های هوایی را بتونیم تنظیم بکنیم تا انشاءالله چون گذشته بار دیگر دشمن سرکوب بسازد.
در این حال احمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل با ابراز نگرانی از دولت مرکزی می‌خواهد که نیروهای امنیتی را در این ولایت حمایت هوایی و تقویت نماید.
مثلا وضعیت نگرانی داره، دشمن آمادگی داره، حتی اینا نیرو خواستن و آمادگی از این دارن که اگه عملیات تهاجمی را باز هم به سطح ولسوالی سر داشته باشن. امیدوار هستم که قبل از اینکه اینا عملیات بکنن از طرف نیروهای امنیتی ما با حمایت حکومت مرکزی و سکتورهای امنیتی که در مرکز قرار دارن یک عملیات قوی با حمایت هوایی را اندازی شود تا اینکه اینا در اینجا صدمه بیشتر را ببینن، ضربات بیشتر با پیکر نیروهای مخالفین دولت وارد شود، اینا نتونن که بیشتر از این ولسوالی صیاد یا وضعیت امنیتی ولایت سرپل را مخاطره بکشانند.
اما تا هنوز از آمار دقیق کشته و زخمی شدن از هر دو طرف درگیر جنگ در ولسوالی سانچارک گزارش نشده است. این در حالی است که 2 ماه پیش نیز ولسوالی صیاد و سانچارک سرپل در معرض خطر سقوط قرار گرفته بود که به گفته اعضای شورای ولایتی این ولایت با کمک نیروهای پلیس محلی نجات یافته و این بار دیده شود که سرنوشت ولسوالی های صیاد و سانچارک چه خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید در سال 2016 میلادی حملات مهم را در افغانستان انجام دادند. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان هم اجرای حملات نیروهای خارجی را مؤثر می‌خوانند. نورالله شایان در این گزارش مفصل خود ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان را در سال 2016 میلادی به بررسی گرفته و چنین میگوید:
2016 میلادی پایان یافت. در این سال در کنار نیروهای امنیتی افغان، نیروهای خارجی نیز در جنگ نقش ایفا کردند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که عملیات‌های مهم و زیاد در یک سال گذشته از سوی نیروهای خاص آمریکایی ضد تروریسم در افغانستان اجرا شده است. بل سلفین مسئول روابط عامه این ماموریت برای رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات‌ها 12 رهبر کلیدی داعش به شمول حافظ سعید خان کشته و حدود 25-30% تلفات دیدند، یعنی 500 جنگجوی داعشی کشته شده است. آقای سلفین گفت فعالیت‌های داعش مهار شده و فعالیت آنان از 9 ولسوالی به 3 ولسوالی محدود شده، منابع مالیشان از هم پاشیده و مراکز قمانده و آموزششان تخریب شده است. ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان حضور نیروهای خارجی را در جنگ مؤثر و پردستاورد می‌خوانند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان در تفاهم با نیروهای خارجی توانستند تا هسته های کلیدی شبکه‌های تروریستی را هدف قرار بدهند و مانع ایجاد مراکز اصلیشان شوند.
حمله های هوایی نیروهای آمریکایی که بالای اهداف خاص انجام یافته بر از بین بردن هسته های کلیدی یا منابع طالبان تروریستا بسیار مؤثر بوده. یعنی افراد کلیدی القاعده، شبکه حقانی و طالبان در نتیجه این حمله ها از بین برده شده.
وزارت های داخله و دفاع افغانستان میگن که چالش های امنیتی در سال 2016 نسبت به سال های گذشته بیشتر بوده است. به گفته صدیق صدیقی، شبکه های حقانی طالبان و داعش میخواستند تا در افغانستان مراکز اصلیشان را ایجاد کنند، اما موفق نشدند. مسئولان امنیتی افغان میگویند که نیروهای آمریکایی و ناتو در بیرون راندن مخالفان مسلح از شهر کندز و دفع حملات آنان در ننگرهار، اروزگان، هلمند و فران نقش سازنده داشتند. محمد راتمنش، معاون سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت با استفاده از تکنولوژی آمریکا و طیاره‌های آنان توانستند تا مواضع دشمن را از بین ببرند. اما یا نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغان در میدان‌های نبرد مرفوع شده است یا نوز هم به کمک نیروهای خارجی نیاز است؟
لازم به این است که ما یک قوای هوایی که بتوانه زمینی ها را هم حمایت بکنه و هم موضعهای دشمن را از بین ببره. همچنان قوای رادار، قوای انجنری، توپچی و زرهدار و همچنان تکنولوژی عالی استخباراتی ما نیاز داریم.
از آغاز سال 2015 میلادی با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تمامی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شد، اما نیروهای خارجی به حمایت، مشوره‌دهی و کمک های تکنیکیشان با این نیروها ادامه دادند. در حال حاضر به شمول نیروهای آمریکایی حدود 13,000 نیروی بین المللی در افغانستان مستقر هستند. وضعیت امنیتی در سال 2016 سبب شد تا آمریکا موضعش را درباره این کشور تغییر دهد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در ماه جولای 2016 پس از بررسی وضعیت افغانستان تصمیم گرفت تا نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش نیابد. از سوی هم وی فیصله کرد تا صلاحیت‌های بیشتر به نیروهای کشورش در افغانستان داده شود. مقامات آمریکایی گفتند در حال حاضر حدود 8400 سرباز این کشور در افغانستان مستقرند. ظهور گروه داعش در افغانستان نیز یک چالش بزرگ بوده است. ایوب حسین خیل، رئیس لوای سرحدی در شرق کشور، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در هماهنگی با قوت‌های هوایی نیروهای بین‌المللی در این سال توانستند تا بسیاری مناطق را از تصرف داعش پاکسازی کنند و مراکزشان را از بین ببرند.
حملات هوایی نیروهای خارجی در شرق کشور و سرکوب کردن داعش و دیگر گروه های تروریستی موفق بوده است و این حملات همچنان در میدانهای نبرد به سربازان افغان مورال داده است.
رویداد دیگر سقوط بار دوم برخی مناطق شهر کندز در سال 2016 بود. این شهر پس از مدت محدود از سوی قوای افغان به کمک نیروهای آمریکایی دوباره تصرف شد. شیرعزیز کاموال، قمندان زون 808 اسپینزر در شمال شرق کشور میگوید نیروهای خارجی در سال گذشته میلادی اضافه تر از 300 عملیات مستقل و مشترک را در کندز انجام دادند.
اگر واقعا نیروهای خارجی به حادثه یا امسال در کندز هم رای ما نمی بود، شاید ولایت ما سقوط میکرد. مگر با همکاری این دوستا و حمایت قاطعشان معتقدیم که دشمن از ضربات قوی بودیم.
هلمند هم یکی از ولایت‌هایی است که وضعیت امنیتی آن در سال 2016 خیلی بدتر از سال‌های گذشته توصیف شده است. نسیم نیازی، نماینده مردم هلمند، در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که عملیات‌هایی که از سوی نیروهای داخلی و خارجی در سال 2016 انجام شده است موفقیت آمیز نبوده است.
در کل که باید ما اون نتیجه را داشته باشیم نداریم. تمام ساعت به دست طالب است و ما موفقیت از یار از کجا اعلان؟
جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفته است طیاره‌های آمریکایی از آغاز سال 2016 تا اکتبر همین سال در افغانستان 700 حمله هوایی را انجام داده است و از رقم حملات یک ساله تا هنوز از سوی ماموریت حمایت قاطع معلومات به نشر نرسیده است. در سال 2016 جامعه جهانی نشست بزرگ وارسا را برگزار کرد و تعهد سپرد که 15.2 میلیارد دلار تا سال 2020 به نیروهای امنیتی افغان کمک می‌کنند. در سال 2016 آمریکا 492 واسطه زیرهی را به نیروهای امنیتی افغان کمک کرد. به گفته جنرال شعیب، قمندان قوت‌های هوایی افغانستان، در این سال نزدیک به 20 بال طیاره در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفته است.
توسط طیارات A-29، MD-520، طیارات Mi-35 و Mi-24 و طیارات هلیکوپتر Mi-17 ضربات کوبنده را ما بالای موازی دشمن وارد کردیم.
در این حال شمار از تحلیلگران نظامی افغان دو دلیل را مطرح می کنند که به گفته آنان عدم مسئولیت نیروهای خارجی را در میدانهای نبرد نشان می دهد. به گفته عتیق‌الله امرخیل یکی کمتر بودن فعالیت‌های ماربوی این نیروها و دوم وارد شدن تلفات ملکی در جریان عملیات‌های هوایی از مشکلات عمده در فعالیت‌های نیروهای خارجی خوانده می شود.
در جنگ در فعالیت‌های ماربوی در ولسوالی‌ها قریه‌جات قدر موثر نیستند. و نه قدر سهم میگیرند.
آقای مرخیل همچنان گفت برای بهتر شدن امنیت بحث مدیریتی باید مورد توجه قرار گرفته، تداخل وظیفوی و عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و خارجی از بین برود و مواظبت از غیر نظامیان شکل بگیرد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان سال 2016 میلادی را سال تحرک مهاجرین خوانده می گوید بازگشت مهاجرین در این سال به گونه بی سابقه افزایش داشته است. ارقام ثبت شده این وزارت نشان می دهد که در سال 2016 میلادی کم و بیش 1,044,000 تن به کشور بازگشتند و در مقایسه با سال گذشته درخواست پناهندگی افغانها به کشورهای اروپایی هم کاهش یافته است. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR از اراده مستحکم حکومت در خصوص مسکون کردن عودت کنندگان ستایش نموده می گوید ارقام بلند بازگشت کنندگان مشکلات را نیز با خود داشته است. جزئیات این موضوع را در گزارش مفصل از آرزو قیاسی می‌شنوید.
حکومت افغانستان و ادارات بین المللی در بخش مهاجرین می گویند که در سال 2016 میلادی عودت کنندگان به گونه بی سابقه افزایش داشته است. تغییر سیاست کشورهای میزبان در برابر مهاجرین افغان، خدشه‌دار شدن روابط افغانستان و پاکستان، استفاده کشورهای میزبان از مهاجرین به حیث آلای فشار و برخی تحولات دیگر از دلایل عودت افغانها عنوان می شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که این دلایل سبب شد تا تعداد زیادی از افغانهایی که سالها از کشورشان بدور بودند را در سال 2016 میلادی دوباره به آغوش افغانستان بکشاند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت که عودت افغانها به خواست خودشان و به شکل تدریجی یکی از اهداف این وزارت بوده است. اما افزود که با در نظر داشت ارقام بلند عودت کنندگان می توان سال 2016 میلادی را یک سال پرچالش عنوان کرد.
در 13 سال گذشته افغانها به این پیمانه بزرگ به کشور برگشت نکرده بودند که سال جاری عودت نموده است. در مجموع 1,044,171 تن از آغاز سال جاری میلادی تا کنون به کشور برگشتند.
آقای میاخیل گفت که از این میان بیشترین ارقام یعنی 600,000 آن مهاجرین اند که از پاکستان عودت کرده اند و بقیه از ایران و برخی کشورهای دیگر به افغانستان برگشته اند. به باور برخی از کارشناسان افغان، بیشترین افغانهای مقیم پاکستان زمانی به برگشت وادار ساخته شدند که این کشور به تعهداتش در زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان عمل نکرد. پس از درگیری این دو کشور همسایه در دروازه تورخم، پاکستان به خاطر وارد کردن فشار بر افغانستان دست به آزار و اذیت مهاجرین افغان در این کشور زد. در حالی که وضعیت در داخل کشور روبه و خامت گراییده بود، بر علاوه ناامنی ها در اکثر ولایات، اختلافات داخلی میان رهبران و حکومت نیز شدت گرفته بود. اما نه تنها افغانستان به فشارهای کشورهای میزبان تسلیم نشد، بلکه سفارت افغانستان در پاکستان کمپاین را تحت نام اخپل وطن گل وطن راه اندازی کرد تا مهاجرین افغان در پاکستان را علاقمند بازگشت به کشورشان نماید. و در داخل کشور رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که بدون بازگشت مهاجرین افغانستان تکمیل نیست. با اساس معلومات بیشترین افغانها پس از تجاوز شوروی در سال 1979 کشورشان را ترک کردند. ارقام عودت کنندگان افغان در سال 2016 میلادی در حال افزایش را نشان می‌دهد که پس از کنفرانس بن و ایجاد حکومت موقت نیز شمار زیادی از افغانها دوباره به این کشور برگشتند. در سال 2016 میلادی از یک سو اخراج اجباری مهاجرین افغان از سوی کشورهای میزبان افزایش داشته است و از سوی دیگر وضعیت بحرانی افغانستان سبب شد تا روند رفتن جوانان به کشورهای اروپایی نیز ادامه داشته باشد. بانک وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که درخواست پناهندگی افغانها به کشورهای اروپایی در سال 2016 میلادی در مقایسه به 2015 میلادی کاهش را نشان میدهد، اما در مجموع بحران مهاجرت را تازه نگاه داشته است. مسئولین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در سال 2016 حدود 60,000 افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده اند. این در حالی است که سال گذشته این رقم به 250,000 تن می رسید. این که آینده آنان چی خواهد شد بحث دیگر است. اکنون سوال اینجاست که مهاجرینی که به افغانستان برگشته اند در چی وضعیتی به سر می برند؟ آیا توقعی را که از حکومت داشته اند به آن دست یافته اند یا خیر؟ یک تن از مهاجرینی که از کویته پاکستان به قندهار برگشته است در پاسخ می گوید: بانک با فرارسیدن فصل زمستان، سازمان ملل متحد روند برگشت مهاجرین را متوقف کرده است، اما هنوز هم دیده می شود که تعداد زیاد مهاجرین افغان به کشور برمی گردند. از گلرحیم که تازه از راه ترخم به افغانستان برمی گردد پرسیدیم که با وجود این همه مشکلات در داخل افغانستان و فرارسیدن فصل سرد زمستان چرا خواسته به کشور برگردد؟
در پاکستان بسیار با تکلیف بودیم، بسیار ظلم در حق ما کردند. خودم زندان را سپری کردم. هر کس می گفت که چرا کوچ نمی کنید. خانه های ما را ویران کردند. بدون اسناد هیچ کسی را نمی گذاشتند.
از جمع این مهاجرین تعداد زیادشان به کابل بازگشته اند که اکثرشان یا در خانه های کرایی جا به جا شده اند و یا هم در دشت های خشک شرق کابل مشغول آبادی می باشند. مهاجرین بازگشته ضمن شکایت از عدم توجه حکومت می گویند غذای ناچیز کشورشان را به غذای خوب مهاجرت نمی دهند.
از ایران بیامدیم، از این که پیش هموطنان خود هستیم، از این خاک هستیم، از این خاک به وجود آمدیم، پس به این خاک خود خب بالاخره مشکلات هست، در مشکلات بود و مشکلات هست، مشکلات فقر هست، مشکلات اقتصادی هست.
در کنار مهاجرین سالهای قبل، ده ها هزار افرادی که به شکل غیر قانونی به اروپا مهاجرت کرده بودند نیز طی سال 2016 دوباره به کشور برگشتانده شده اند. آنها در مصاحبه با رادیو آزادی نگرانیشان را از زندگی در افغانستان ابراز داشته و می افزایند که در بدل تمامی داشته هایشان خود را به اروپا رساندند و در حال حاضر برای زندگی کردن در افغانستان چیز خاصی در دست ندارند. در کنار این، شمار بیجا شدگان داخلی نیز در سال 2016 میلادی به گونه بی سابقه افزایش داشته است. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، در اخیر سال مالی در جلسه استجوابی ولیس جرگه گفت تنها در سال جاری 550,000 تن از محل اصلیشان بیجا شده اند و در حال حاضر شمار مجموعی بیجا شدگان به بیشتر از 1,300,000 تن می رسد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین و اداره بین‌المللی مهاجرت با توجه به تعداد کثیر مهاجرین افغانستان هشدار به بحران بشری داده است. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در کنار مسئله برگشت مهاجرین افغان از خارج، مهاجرت‌های داخلی نیز به مشکلات حکومت افغانستان افزوده است.
برگشت این رقم درشتی از افغان‌ها در سال روان مشکلات زیادی را نه تنها بالای دولت بلکه بر مناطقی که بازگشت کردن به میان آورده، به مناطقی که عملا با مشکلات دسترسی به امکانات تحت فشار قرار دارن، این رقمی که دوباره با اون مناطق بازگشت کردن طبیعتاً فشار بیشتری را وارد کردن.
اداره سازمان ملل در امور مهاجرین در سال 2016 با هر مهاجر راجستر شده ای که به کشور برگشته است حدود $400 آمریکایی کمک کرده است. حکومت افغانستان میگوید عمدترین مسئله مهاجران سرپناه است که برای حل آن حکومت در 29 ولایت ساخت 62 شهرک را منظور کرده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است حکومتش متحد به اسکان دوباره تمامی مهاجران است.
زیاده از 1,000,000 هموطنان ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است. نن راستی بیا تجدید عهد کو سلها زرم کرونا با جلو او دار جل با پزای کیگی.
وزارت امور مهاجرین ضمن قبول پیچیدگی های موجود فراراه پروسه توزیع زمین میگوید تا به حال به بیشتر از 70,000 تن نمره زمین در ولایت های مربوطه ایشان توزیع کرده و این روند همچنان ادامه دارد. میر سردار زدران یکی از آگاهان امور با در نظر داشت وضعیت داخلی افغانستان افزایش عودت کنندگان را فشار توسط کشورهای میزبان عنوان کرده میگوید که حکومت افغانستان حاضر به تسلیم شدن این فشارها نبود. اما مهاجرین برگشته میگویند سال 2016 را با سرگردانی و مشکلات زیادی گذرانده اند، اما امیدوارند که در سال جدید میلادی جنبه های عملی تعهدات حکومت را ببینند، زمینه کار برایشان فراهم شود و دسترسیشان به حقوق اساسی زندگی ممکن گردد تا حداقل از برگشتشان به کشور ابراز ندامت نکنند.
موسم عشرت من پرفت خاموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه در نجوا سخن از دل دل مانم من نه آن دید ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و بر جاد که دایم به فقانم یاد آن روز گرامی که قفس را
Пожалуйста.